قال الله الحكيم في كتابه الكريم اعدلوا هو اقرب للتقوى. برای سلامتی وجود نازنین امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. با یاری و لطف خدای منان امروز هشتمین روز از این انجمن را آغاز می کنم و موضوع بحث ما در این محفل سیر شیوه های تربیتی فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. گفتیم 19 شیوه در زندگی حضرت مطرح است که هر کدام از آنها به نوعی می توانند برای ما الگوی مناسب در رفتار و شیوه های تربیتی قرار بگیرند. حالا امروز دهمین شیوه را من با عنوان عدالت گستری در بین فرزندان بیان می کنم و با مقدمه کوتاهی وارد این قضیه می شم که اصولا یکی از فضائل اخلاقی برای انسان این است که در گفتار و در زندگی خودش رعایت تمام جوانب دین و مسائل اجتماعی رو بکنه. ماها چون با مردم زندگی میکنیم نمیتوانیم جدای از مردم باشیم و اگر بنا باشه انسان بخواد با روحیه اجتماعی بودن زندگی کنه لازمش اینه که بسیاری از اموری که جامعه با آن سر و کار دارد رو رعایت کنه. الا و لابد جامعه در طول حیات خودش نسبت به افرادی که در او هستن یه حقوقی داره و یه وظائفی. در بحث حقوق اجتماعی با توجه به این که تعداد افراد زیادن نمیشه گفت که ما آزادیم هر طور دلمون خواست عمل میکنیم. عدالت به عنوان یکی از ابزاری است که میتواند انسان رو در جامعه کمک کنه تا به خواسته های معقول خودش برسد. در آیات زیادی ما این مسئله رو داریم که مثلا در بحث اختلافاتی که بین مردم پیش میاد خدا به پیغمبرانش می‌فرماید و اذا حکمت بینهم فاحکم بینهم بالعدل، یا فاذا حکمت فاحکم بینهم بالعدل. وقتی مردم میان و از تو میخوان در زندگی اونها دخالت کنی، قضاوت کنی، تو باید قضاوتت عادلانه باش، کاری نداشته باش به این که طرفین دعوا با تو آشنایی دارند یا ندارند. نکته جالبی رو که میشه مطرح کرد اینه که در یک جای دیگر میفرماید اعدلو، حتما در زندگیتون رعایت عدالت رو بکنید. بعد می فرماید چرا که اگر عدالت رعایت شد هو اقرب للتقوا، عدالت به تقوا و پرهیز از گناه نزدیکتره. وقتی آدم عادلانه زندگی کرد کمتر گرفتار گناه و معصیت میشه، چه در زندگی فردیش چه در زندگی اجتماعیش. حق هر کسی را بهش بده. پیامبران مبعوث به رسالت شدن برای اینکه هر کسی به حق خودش برسد. هیچ کس حق نداره حقوق دیگران را پایمال بکنه، ضایع بکنه، نادیده بگیره و فکر کنه که هر گونه عمل کرد کار درستی انجام داده. بعضی از مواقع رعایت عدالت آثاری رو میتونه از خودش به جای بگذاره که اگر بی‌عدالتی آمد ممکنه سبب سقوط یک جامعه حتی بشود. حالا در بحث خانه و خانواده، پدر و مادر الزاماً باید اگر فرزندانی دارند که بیش از یکیه تو مبرد یه تنها باشد، فقط برای او مجبورن برنامه ریزی بکنن. اما اگر دو تا شدن باید عدالت رو بین اونها رعایت بکنه. عدالت یعنی که معنای عدالت اینه که اگر یکی از اینها سن بیشتری دارد و دیگری سن کمتر، نباید بگه که من دو تا بچه دارم و هر دوی اینها به شکل مساوی به گردن من حق دارن. نه، اونی که کوچکتره یک سهمیه به خصوصی دارد که گاهی اصلا با اونی که بزرگتره یکسان نیست. اون کسی که بزرگتره بهره بیشتری از پدر و مادر برده، اونی که کوچکتره بهره کمتر. حالا یه وقت در بحث ارث، ما در بحث ارث دست خودمون نیست که بتونیم بگیم آقا ما هر جور دلمون خواست ارث را تقسیم میکنیم. اونجا خدا یه قانون گذاشته و مبنا تساوی بین فرزندان دختر با هم و فرزندان پسر با همه. حالا بزرگ و کوچکش دیگه اونجا فرق نمی کنه. اگر مثلا فرض کنید یه زن و شوهری، حالا ما یه چیزی میگیم که مشکل کمتر بسازه، مثلا 24 تا بچه دارن، ها اینطوری مثال بزنیم که حالا در دوره ما یه دونش هم دیگه غنیمت، اگه دیدیم یه بچه پیدا کردن باید خیلی خوشحالی کنیم که بالاخره اینا یه بچه پیدا کردن. فرض رو بگذارید که اینا 12 تا پسر دارن، 12 تا دختر، هر کدامشون هم از نظر سنی یه سال دو سال با هم اختلاف دارن، میگن فرقی نمی کنه. دخترها نصف پسرها ارث میبرن، بزرگ و کوچکی اینجا معنا نداره. فقط در این که دختر نصف پسر ارث ببرد فرق میکنن، ولی در این جالا یکی کوچکتر یکی بزرگتر، سن دختر یکیش 20 سال یکی 22 سال، میگن فرقی نمیکنه. خب حالا دلمون میخواد به اون کسی که آخریه یا کوچکترن یک جوری کمک بیشتری بکنیم. بعضی از بچه ها میان نق میزنن، قر میزنن که اگه ما اولی بودیم مثل اون اولی ها جهیزه میبردیم، مثلا بله سیسمونی بهمون میدادی، حالا که آخری شدیم از جهیزیه و سیسمونی خبری نیست، شما میگید همون سهمی که به تو میدیم به خواهر بزرگتر هم میدیم. برادر بزرگتر وقتی میخواسته ازدواج کنه بابا دست آسین بالا کرده و یه مقدار خرج رو داده مثلا، حالا یه آخریه تحتاغاریه میخواد ازدواج کند و بابا هم تصمیم گرفت بمیرد، دیگه خسته شده، بالاخره 24 تا بچه آدم مغز فولادی هم داشته باشه بالاخره سر و سر میشه. حالا این آخری میگه من چه گناهی کردم که آخریه؟ چرا باید من سهم کمتر گیرم بیاد؟ اون که بزرگتر بوده مقدار بیشتری گیرش آمده، از زندگی پدر و مادرش بیشتر بهره مند شده، حداقل زمان بیشتری رو با پدر و مادرش بوده. در جواب میگیم یک جا خدا قانون رو سعی کرده تکامل بهش بده، اونم در بحث ثلث پدر یا مادر. میفرماید تمام اموالی که شما دارید به سه قسمت تقسیم میشه اگر بخواید وصیت کنید. یک قسمت از سه قسمت مال خودتونه، هر کاریش میخواید بکنید. بله؟ دو قسمتش مال شما نیست، اون میره تقسیم میشه برای ارث. شما دلت به حال بچه کوچکترت میسوزه و میخوای یه مقدار بیشتر رعایت کنی، خب از اون ثلثت چیکار کن؟ به اون بچه های آخری یه مقداری بیشتر بده. حق ندارن بزرگترها شاخ و شونه بکشن که چرا به اون بیشتر دادی به ما کمتر؟ خب تو هم جهیزیه بردی اون نبرد، خب تو هم خرج عروسی تو بابا داد، این هنوز عروسی نکرده، هنوز زمان ازدواجش نرسیده. از اون بالاتر میگن شما حتی میتونید، البته این که میگن دقت کنید چی میخوام بگم، شما میتوانید اجازه دارید که اگر نخواستید وصیت کنید که میدونید بحث وصیت به عنوان یکی از لوازم اعتقاد انسان مسلمان، من مات بلا وصیت مات میت الجاهلیه او مات میت کفر و نفاق، روایت دارید اگر کسی مرد در حالی که وصیت نکرده، مثل اینه که در زمان جاهلیت قبل از اسلام مرده، یا مثل اینه که مرده است در حالی که کفر یا نفاق در وجودش بوده، میبرندش در صف یهود و نصارا اگر بدون وصیت مرد. باید ما هر طوری هست یه فکر اساسی برای زندگیمون بکنیم، مخصوصا که الان دیگه روی سن و سال نمیشه قانون گذاشت. یه زمانی تو یک محله گاهی اتفاق میافتاد 5 سال 10 سال یه نفر هم به خودش جرأت مردن نمیداد، هرچی هم بهش میگفتم که هنوز زنده ای، میگفت که چشو رو ببند بله و میزد به تخته، میگفت که بگو ماشاءالله. اما حالا چی؟ حالا که نمیشه اونطوری فکر کرد، خدا نخواد تصادف، بیماری، مشکلات هست، به طور متوسط ما میبینیم سن داره به 40 سال میرسه اگه کمتر نگیم. هر روز بود شاید یه بند خدایی میگفت یه بچه 12 ساله سرطان داره و تو بیمارستان به سریع دعاش کنید، 12 ساله سرطان داره. خب ما امنیتی نداریم، تکلیف اونو باید روشن کنیم با اطرافیانمون، چقدر بده کاریم، به کیا بده کاریم، چندی طلب کاریم، از کیا طلب کاریم، حقوقی که برگردنمونه چیه، نمازی، روزه، عبادتی، چیزی اگر انجام نداده داریم بیاریم روی کاغذ. حالا میتواند یه فرد در زمان حیات خودش بدون اینکه به طور کلی بخواد بره سراغ وصیت، اموال خودش رو در زمان حیات خودش به هر شکلی که خواست به دیگران واگذار بکنه، ببخش. بله؟ میتونه بگه آقا من تا زمانی که زنده هم میرم خانه رو به اسم همسرم میکنم. بله؟ خانه مال زنه. همسرم هم بیاد یک چیزی بنویسه که اگر زودتر از من خدای ناکرده از دنیا رفت ولی من آواره نشم، برگرده دوباره به من، یه وکالتی می‌نویسه که در صورتی که من از دنیا رفتم خانه‌ای که در اختیار من و به اسم منه چیه؟ مالکیتش مال شوهرمه. می‌نویسم رد و بدل می‌کنم. اگر مرد از دنیا رفت حداقل این زن آواره نمیشه. بهتری کار زن هم برداره بنویسه هر وقت من از دنیا رفتم خودتون میدونید هم بالاتر دیروز میخواد بکن. شاید سلام عاقلانه ترین کار همین باشه. چرا که اگر بین بچه ها تقسیم شد ممکنه بچه ها وفا نشون ندن. تا بابای بنده خدا مرد فرد و صبحش اساسی مادرشون زنن دم در یا امید خدا اونه رو میخواییم تقسیم کنیم. این بیچاره رو آوارش میکنن یا برعکس. اگر زن مال و ثروتی داره، خانه ای دارد، واگذار نکرد به شوهرش، فردا اگر از دنیا رفت ببینی جلو پوست مرده رو بندن میریزن بیرون، یالا خونه مال مامانمونه میخواییم تقسیم کنیم. چه باید یا وصیت یا هبه و بخشش بلا تکلیف نگذارید. حداقل نشینه که شما وقتی آمدید قضیه رو با هبه و بخشش یا با وصیت حل کردید، اگر خدای ناکرده حادثه پیش آمد هر کسی وظیفه خودش رو می‌داند. ارث یه قانون الهیه، یه قانون خداییست، باید اهمیت بهش داد. حالا ما چیکار کنیم که بین بچه هامون حسادت به وجود نیاریم، بین بچه هامون عدالت را رعایت کنیم. بعضی از باباها چشماشون رو میبندن یکی از بچه ها رو اونقدرش میدن که از تو چشاش میخواد بزنه بیرون، به بقیه میگه هیچی نمیدن. حتی این بچه بیچاره مثل تخمه تو مایتابه بالا میپره پایین میپره که بابا منم بچه تو هم دیگه، که فعلا که تصمیمی نداره. میخواد چکا کنی؟ اون دنیا گیر این بچه هایی، گیر همسرتونی. شما رفتید یه خانواده تشکیل دادید، بچه دار شدید، خدا هم بهتون تفضلی کرده، یه مال و ثروتی پیدا کردید، هر چی میخواد باشه ولو کم، رو همون کمش هم تصمیم بگیرید، فکر کنید. حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام به تعبیری که ما در روایات هم داریم و در قرآن هم صراحتا آمده 12 پسر دارن. اینی رأیتو احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، که من دیدم ماه و خورشید و 11 ستاره بر من سجده کرده. معلوم میشه با خود یوسف چند تا میشن؟ 12. خب یعقوب بنده خدا بر مبنای عدلی که میدانست عمل کرد. حتی توی این فیلمی که ساخته بودن به نام یوسف پیامبر، متاسفانه به این مسئله خیلی بد برخورد کرده بودن، یه جوری که انگار حضرت یعقوب در نهایت بی‌عدالتی داره یوسف رو هی بیشتر به شرجو میکنه و به بقیه برادرها اهمیت نمیده. این نیست. پیغمبر خدا هرگز خلاف عدالت عمل نمی کنه. حالا عدالت اقتضا می کرد که اون برادرهایی که دیالا مرد شده بودن، ریش و سبیل پیدا کرده بودن، خونه و زندگی و رفت آمد و بچه و بله شلوغی، حالا مثلا فرض کنید که یعقوب بیان و هام رو مثلا یا یکی از بچه های بزرگشون که شاید مثلا حدود 120 کیلو هم وزن داره بیشونندش رو زانوشون و دست بکشن سرشو بگن که فرزندم عزیزم، بله؟ برای اینکه عدالت رعایت بشه. خب اونم وقتی قد یوسف بود همین کارا
میکردن؟ نکردن؟ موقعی که اونا هم به اندازه یوسف و سنشون همینطور باشون برخورد میکردن.
انتظار این که آدم فرض کنید حالا بعد از یه عمر زندگی بیاد یه بچه بزرگ بزرگسال را بخواد مثل یه بچه 10 ساله باش برخورد کند، خود اون نباید این انتظار رو داشته باشه. ولی وقتی مادر اخلاق دینی بلد نیست چه میکنه؟ تحریف میکنه. ببین یوسف چطوری میگه جانم قربان مامو به شما، نمیگه عدالت منش میگه هر کی به اندازه خودش، نه همه رو یکسان. اگه اونطور بود که مساوات میشد. در بحث ارث مساواته، ولی در بحث محبت عدالته. در رابطه با همسران هم همین خدا میفرماید، میفرماید که و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، نمیگه که اگر میترسید مساوات رعایت نکنید یه همسر، میگه اگر میترسید عدالت برخوردار نمیشه. پس معلوم میشه حضرت یعقوب سلام الله علیه و علی نبینا و آله به اندازه‌ای که هر کدام از این 12 تا فرزند نیاز به عاطفه داشتن در حقشون عواطفشون رو نشون دادن، محبت بهشون کردن. حالا اگر ما یه جوری نشون میدیم که علیاذ بالله پیغمبر خدا بی عدالتی کرده، به یکی بیشتر توجه کرده، به یکی کمتر، و یه عین تصمیم تو صورت حضرت یعقوب که ببینید چطور فرق بین بچه‌هاش گذاشت. و متاسفانه حتی بعضی از گویندگان هم میان میگن حضرت یعقوب سبب حسادت برادرها شد. نخه مقام حضرت یعقوب خیلی بالاتر از اینه که انگیزه حسادت به بچه‌هاش بده. بچه‌ها که ظرفیت‌هاشون بسیار بد و ناهنجار، بچه هم که درک نمی کنن، و الا یوسف یک انسان با فضیلتیست در حد خودش در مقابل برادرهاش مورد احترام باید قرار بگیر. سوال، پس چرا بیشتر از بقیه گاهی به اون توجه می کرد؟ نمی گذاشت از نزدیکش بره دور؟ جوابش این، خدا در قرآن مجید می فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. 124 هزار پیغمبر خدا مبعوث به رسالت کرده یا نه؟ ما در یک جمله میگیم لا نفرق بین احد من رسله، تمام پیغمبران از نظر اینکه پیغمبران در نزد خدا چی هم؟ یکسان. اما در بین اینها خداوند یکی انتخاب میکنه، میگه انت خلیلی، تو میشه خلیل الله. بقیه پیغمبر رو بگم که بله چرا اون خلیل الله شد ما هم میخواییم بشیم. یکی انتخاب میکنن انت کلیمی، تو کلیم الله، بله یه با من حرف بزن. اون یکی انتخاب میکنن انت روحی، روح الله، عیسی روح الله، انتخابش میکنن. یکی رو انتخاب میکند حبیب الله میشود، پیغمبر بزرگوار اسلام معید مجتبا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. آیا پیغمبران آمدن گفتن چرا این 5 رو از ما جدا کردی و به اینا کتاب دادی به ما ندادی، اینا اول العز شدن ما نشدی؟ بله؟ خدا میفرماید اینا یه مأموریت های دیگری دارن که با شما فرق میکنن، خودشون هم دارن تلاش میکنن. اگر فرزندان آدم یکشون معتاد شد، یکشون درد خوند و بسیار آدم مؤدبیه، شما هر دوتا رو باید یه دور دوست داشته باشید، معتاد رو باید یه پسگردنی بهش بزنید که اون ولی میدان امام علی بیاد پایین، بله؟ اون دومی هم بغلش کنید، ببوسیدش و ازش قدردانی کنید که بارک‌الله تو آبروی منو حفظ کردی. اینو نمیگیم بی‌عدالتی، اینو نمیگیم حق کشی، اینو نمیگیم شما باعث شدید این بی‌عدالتی باشه بین اینا، نه، میگیم خودش هم مؤثر، بخواد حواسش جمع کنه
همه کاری براش کردیم که معتاد نشه. وقتی معتاد شد من بیام مثل بقیه نگاهش کنم، البته این کارو نمی کنم. تفاوت، خیلی دقت کنید، تفاوت بین عدالت و مساوات در بین فرزندان با انگیزه به وجود آوردن برای حسادت یا بخل یا برخورد و کینه فرق میکنه. یه وقت ما وظیفه‌مون رو داریم انجام میدیم که یک مؤسسه ده‌ها نفر دارن کار میکنن، یعنی یکی کارش رو درست انجام میده، تشویقش میکنیم، یه حقوق اضافه بهش میدیم، رتبه براش در نظر میگیریم، یکی هم دیر میاد، زود میره، کمکاری میکنه، بی‌اعتنایی میکنه، کار براش مهم نیست، کم محلی میکنه، ما میگیم یه مقدار جریمه شنگاری میکنیم. حالا بیان بگم که آقا شما بین اینا چکار کردید؟ فرق گذاشتید؟ سبب شد که حسادت بینشون به وجود بیاد؟ نه. فاطمه زهرا سلام الله علیها تو محیط خانه خودشون بین فرزندانشون اونقدر دقیق برنامه چینی کرده اند که هیچ فرقی امام حسن و امام حسین، زینب و ام کلثوم و سکینه با هم از این جهت احساس نمی کنن که فرزند این پدر و مادرن. همشون یک جور از نظر مقام پدر و مادر بودن بهره میبرن از این مادر و پدر. اما البته میبینن که امام مجتبی سن بیشتری داره، فاطمه زهرا یاد بچه های کوچکتر شده که چیه؟ به برادر بزرگترتان احترام کنید، اون بزرگتر شماست. چون قانون اسلام اینه که هر کسی بزرگتر شد باید ازش احترام و عمل بیاد. خدا رحمت کنه همه گذشتگان را، مخصوصا سلام استاد بزرگوار من مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه را، و خدا حفظ کنه. و خدا حفظ کنه اخوی بزرگوار ایشان حضرت آیت الله آیه حاضری حسن فقیه امامی، که واقعا این دوتا برادر الگوی بودن در این عرصه بزرگ. حضرت آیت الله امامی رضوان الله علیه یک سال از نظر سنی بزرگتر از اخویشون بودن. من هیچگاه ندیدم، یک بار ندیدم در تمام مدتی که در خدمت این بزرگواران بودم، ندیدم که حضرت آیت الله حجا حسن امامی هم دوش برادرشون راه برن، دیگه چه رسه بخوان جلوتر راه برن، همیشه یک قدم عقبتر میرسن. یه سال اختلافه اما رعایت میشن، آنقدر دقیق و منظم بودن، تو احترام به همدیگه گذاشتن. از اون طرف مرحوم آیت الله امامی هر وقت میخواستن ایشون رو صدا بزنن، مثل این که یک پدر رو میخواد یک فرزند صدا بزنه، چجور صدا میزنه؟ اخوی جان، با الفاظ خیلی زیبا صدا میزدن، گاهی بلند میشدن میرفتن در حجره اخویشون، اگه کاری داشتن نمیگفتن به اخوی بگید بیان دم حجره من، بلند میشدن میرفتن دم حجره و باشون صحبت میکردن. این اخلاق از کجا میاد؟ از تو خانه. حضرت سید الشهدا میدونستن تا زمانی که امام حسن مجتبی دست به طرف قضا نبرده اند، حق نداره کسی دست به طرف قضا ببره. در روایت داریم فقط و فقط یک جا امام حسین از امام حسن جلو افتاد، اون وقتی بود که مادرشون فاطمه زهرا از دنیا رفته بود، اومدن وارد خانه شدن، اونم معلوم بود عواطف فوق العاده شدید بود، امام حسین سریع‌تر از برادر خودش به بدن مادر رسانید، همین یه جا جلو افتاده. همین مرام رو شما در حضرت ابوالفضل سلام الله علیه نسبت به امام حسین می‌بینید، هر جا میره دست ادب به سینه‌شه، السلام علیک یا سیدی یا مولای، حتی نمیگه السلام علیک یا اخی،
برادرم نمیده. همش میگفت یا سید مولا عزیز. اون یک جا میگه برادرم. اون لحظه آخری که از بالای عرش داره میفته روی زمین، حضرت زهرا رو میبیند، فرمودن آفرین ابل فضلم، حق برادری رو ادا کردی. باورش آمد که فاطمه زهرا رو به فرزندی قبول کرده اند. به خودش جرأت داد، گفت یا اخا، ادبش اخا کمر باشه. یه ادب. اگر پدر و مادر رعایت بکنن، باید بچه بدانه که هر کسی حد خودش رو داره در محیط خانه. خواهرها صبر میکردن تا امام حسن و امام حسین بیان بنشینن سر سفره، بعد اونا میامدن مینشستن. هر وقت کاری داشتن با کلماتی مثل حسن جانم، حسینم با هم صحبت میکردن، رعایت میکردن حقوق هم دیگر را. خودشون هم میفهمیدن که اگر بزرگتر و کوچکتری هست باید توجه بهش میشه. ای آقا چرا اون رو مثلا دو بار بوسیدی من رو یک بار؟ این حرف نیست. البته این هست اگه دو قلو باشن خب نزدیکترن به هم دیگه، مشکل کمتره. ولی حالا که دو قلو نیستن، ما وظیفمون رعایت وظیفه شرعی. خدای به آبرو و عظمت امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاه تسمت میدهیم، به ما توفیق بده که در زندگیمون انسانهای متدینی باشیم. حقوق افرادی که به ما وابسته اند را آنچنان که وظیفه است انجام بدیم. نمیدانم چه شد امروز نام مقدس باب الحوائج آقا قمر بنی هاشم ابن فضل آمد. کیفم میاد بگذرم از این نام عجیب. در زیارت این بزرگوار شما چی میخونید؟ السلام علیک ایها العبد الصالح. آنقدر عاشق حسینه، نمیگه مادر من با مادر اون دوتان، ما با هم نابرادریم ناتنیم، چرا من بیام برم بهش محبت کنم؟ عاشق حسین بار مده. یه مادری مثل ام البنین داره که عشق به امام حسین و اون چنان عمیق تو وجود اول فرد کاشته است که نفس میکشه میگه حسین حسین سلام بر تو ای عبد صالح خدا، المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسن. آمد خدمت برادر. اجازه میفرمایید من برم میدان جنگ؟ فرمودن نه عباسم، خیمه ها به وجود شما نیاز دارند، شما باید حریم خیمه ها را نگه دارید. رفت یه مقداری پاس داد، یه صحنه دیدید، دیدیم بچه ها آمدن پیراهنشون رو بالا زدن، شکمهاشون رو گذاشتن روی خاک مرطوب زیر جایی که مشکه ها رو میگذاشتن و دارن ناله میزنن. از شدت تشنگی بیتاب شدن. مشک رو برداشت، آمد اجازه میگذاره که نمیگذارید برم جنگ، برم آب بیارن. حضرت سکوت کرد. اومدن به طرف شریعه فرات برای اینکه آب بیارن. شاید دشمن فکر نمی کرد اولتر جرأت به خودش بده از میان این همه دشمن بیاد تا درون نهر آب. آمد خودش رو رسانید به آب. وقتی وارد آب شد دستش رو زد زیر آب دریا. به دریا پا نهاد و خشک لب بیرون شد از دریا. مروت بین جوان مردین جمر، غیرت تماشا کن. برم الماء و قال والله ما ابوغ الماء و سیدی الحسین اتشانا. فرمود به خدا آب نمیخورم در حالی که مولای من تشنه. نوشتن آمد بیرون رو به طرف خیمه ها داره میرود. آقا سید الشهدا منتظر برادر برگرده. یه مرتبه دید صدای ابوالفضل میان. گوش دار دید هی صدا میزنه یا اخا اترک اخا کل ابا. برادرم به داد برادرتون برسید. نوشتن در این حالت خیلی وضعیت آقا جانسوز بود. با عجل آمدن نزد برادر اما دیدن یه بدن قطعه قطعه. تیر به چشمش خورده فرقش شکافته. دست ها از بدن جدا شده بدن پاره پاره. آنجا ایستاد آقا این دو تا دستشو به کمر گرفت. صدا میزنه عباسم به خدا کمرم شکست. راه چاره به روی من بسته شد.